الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين لعنة إلى قيام يوم الدين فلا يصح رهن المنفعة كسكن الدار وخدمة العبد لعدم إمكان قبضها إذ لا يمكن إلا بإتلافها ولتعذر تحصيل المطلوب في الرهن منها وهو استيفاء الدين منه. بحثمون دوستان خاطر مبارکتون باشه در شرایط مالی بود که به رهن گذاشته میشه. نسبت به شرایط ایشون 4 تا شرط رو فعلا به صورت اجمالی ذکر کردن. یکی این که رهن باید عین باشد، یعنی منفعت نباشه، دین نباشه. یکی این که مملوکه باشد. یکی این که قبضش امکان داشته باشه و یکی هم این که بیعش صحیح باشه. بیعش صحیح باشه. خب اینا رو عرض کردیم از ابتداء بحث امروزمون. ایشون میخواد ورود پیدا بکنه به این که این شرایط چهارگانه چیا رو خارج میکنن. نسبتاً این بحث طولانی هم میشه، یه مقداری عبارت مصنف رو آرام آرام با هم بریم جلو. به عبارت مرحوم شهید ثانی کار نگیرید. ایشون بعد از این که میگه هیکون اینن مملوکتن یمکن و قبضها و یسخ و بیعها، با یه فای نتیجه میگه فلا یسخ و رهن المنفعه. این مالت کدوم شرطه؟ شرط اول. حالا که اینه، در نتیجه رهن منفعت جائز نیست، صحیح نیست. ولد دین، این مال کدوم یکیه؟ اینم مال همین شرط اوله. بعد میگه ورهن المدبر ورهن المدبر ابطال لتدبیره علی الاقوا. اینو کار نگیرید، این در واقع یه تتمه ایست. بعد میگه ولا رهن الخمر والخنزیر ولا رهن الحور. این دوتا مال کدوم یکیه؟ مال مملوکه است. البته اگر مملوکه رو چی معنا کنیم؟ بگیم قابلیت تملک رو داره. بعد میگه ولو رهن ما لا یملکو وقف علل اجازه. اینم مال همون قید مملوکه است، اما به یه معنای دیگه. به کدوم معنا؟ به این که بگیم مملوکه یعنی مالک خودش باشه، غیر مالک نباشه، یعنی مالک غیر رو رهن قرار نده. ولو استعار للرهن صح و یزمن و یسخ رهن الارض. بعد آخر صفحه 378 میگه ولا رهن الطیر فی الهوا ولا السمک فی الماء. اینا مال کدوم یکیه؟ مال امکان قبضه، شرط سوم. ببینید، میدونید چرا اینا رو براتون؟ ولا رهن المصحف ولا رهن الوقف، اینا رو چرا میگه؟ اینا مال اون چهارمیه که یمکن بیعها، امکان بیعش عرض کنم وجود داشته باشه و بیعش صحیح باشه. خواستم عرض بکنم این 4 شرطی که ما دیروز خیلی به صورت اجمالی ازش گذشتیم، برای اینکه کاملا باز بشه و مشخص بشه هر کدوم چه قیودی رو عرض کنم، هر قیدی چه مواردی رو خارج میکنن و بحثاش چیه، یه 4-5 صفحهشون بحث خواهد کرد، یعنی 2-3 جلسه وقت ما رو خواهد گرفت. حالا برگردید به اول بحث. شرط اولمون این بود که مال مرهون باید عین باشه. خب وقتی میگیم عین باید باشه، منفعت رو خارج میکنه، چون منفعت عین نیست و لذا منفعت نمیتونه رهن قرار بگیره. مثل چی؟ مثل سکنای دار یا مثل خدمت عبد. ایشون میفرماد اینها نمیتونن رهن قرار بگیرن. به چه دلیل؟ 2 دلیل رو دوستان مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد آورده. مرحوم شهید ثانی اون 2 دلیل رو اینجا نقلش میکنه. میگه مرحوم محقق ثانی دلیلی که آورده برای اینکه منفعت نمیتواند رهن قرار بگیره، یکیش این است که امکان قبض نداره، دوم این است که استیفاء دینش ممکن نیست. آخه غرضمون از رهن چی بود دوستان؟ غرضمون این است که اگر بدهکار بدهیشون نداد، مرتهن بتواند از مال رهن استیفاء دین بکنه. قبضم که شرط بود، ایشون گفته چون قبضش ممکن نیست، از اون غرضمون و مطلوبمون چون استیفاء دینه، استیفا هم ازش ممکن نیست. به این دو دلیل ما میگیم منفعت نمیتونه رهن قرار بگیره. حالا چرا امکان قبض منفعت وجود نداره؟ ببینید دوستان، ایشون میفهمد دلیلش این است که منفعت به اتلافش قبضش ممکنه. آخه منفعت یه چیز مشت پرکنی نیست که، اگه یه چیزی باشه که تو مثلا با دست بشه گرفتش، مثل خونه باشه که دیده بشه بشه رفت توش، خب اینا قبض عرفاً داره صدق میکنه. اما منفعت خانه رو یا خدمت عبد رو شما چجوری میخوای قبضش کنی؟ قبضش به اتلافه، یعنی وقتی ازش استفاده کردی، اون خدمت رو برات انجام داد، سکنای دار رو عرض کنم استفاده کردی ازش، اون وقت میگن این آقا این منفعت رو قبض کرد. منفعت قبضش ممکن نیست مگر به اتلاف، و لذا اینجا امکان قبض وجود نداره. و اما استیفاء دین ازش ممکن نیست، علتش این است که منفعت شیئاً فشیئاً میاد. این که میگیم شیئاً فشیئاً، شما اگر یک سال خانه ای رو اجاره بکنید، معناش این است که 365 روز در اجاره شماست، منفعتش مال شماست. 365 رو ضرب در 60 کنید، ضرب در 24 کنید میشه دقیقه، باز دوباره ضرب در 60ش کنیم میشه ثانیه. هر ثانیه‌ای که بر این یک سال میگذره، بخشی از منفعت چی میشه؟ از بین میره. ثانیه دوم که میاد، اون ثانیه اول دیگه از بین رفته. یعنی هر مقطع زمانی رو شما در نظر بگیرید، مقطع قبلی باید از بین بره تا مقطع جدید بیاد. این حالت زمانی که وجود داره، این خصوصیت و ویژگی براش وجود داره. ایشون میفرماد چون منفعت شیئاً فشیئاً استیفا میشه، هر جزئی که حاصل میشه جزء قبلش معدوم میشه، لذا تحصیل دین از این منفعت امکان پذیر نیست، متعذره. این دو دلیلی است که جناب محقق ثانی در جامع المقاصد آورده، مرحوم شهیدم ازشون نقل میکنه. اما دوستان بزرگوار، شهید ثانی بعد از نقل این دو عرض کنم دلیل، میگه کذا قیل و فیه نظر، اینجوری گفته شده اما من قبول ندارم. این من قبول ندارم، چرا ایشون قبول نداره دیگه تو متن کتابتون نیامده، اما تو پاورقی کتابتون دوستان خود شهید ثانی یه توضیحی میده، گرچه ما پاورقی رو بنا نداریم بخونیم، اما توضیحشو براتون عرض میکنم اجمالا. مرحوم شهید ثانی دوستان اشکالش این است که درست منفعت خودش امکان قبض نداره، تحصیل منفعت ازش امکان پذیر نیست، اما شما این منفعت رو میتونید تبدیل به عین بکنید. چجوری تبدیل به عینش بکنیم؟ مثلا اگر خونه است و منفعتش رو شما به عنوان رهن دریافت کردیم، این خونه رو بدیدش اجاره، منفعت تبدیل میشه به چی؟ به اجرت، یعنی اجرت دریافت میکنید. اون اجرت هم قابل قبضه، هم استیفاء دین ازش ممکنه. لذا چرا میگید قابل قبض نیست؟ چرا میگید استیفاء دین ازش ممکن نیست؟ بعد خودش یه دفاعی از محقق ثانی میکنه، میگه شاید محقق ثانی که این حرف رو زده ها، خواسته بگه آقا ما بحثمون سر جایی نیست که منفعت رو ما تبدیل به عین بکنیم، بحثمون سر جایی است که خود منفعت بخواد ازش استیفاء دین بشه و بخواد قبض بشه، اونجا رو ما گفتیم قبض ممکن نیست، استیفاء دین هم ازش امکان پذیر نیست. این دوستان رهن که عذر میخوام منفعت که رهنش گفتیم جائز نیست با همین بحثایی که داشت. دومین چیزی که با قید عین خارج میشه دین است، یعنی چون رهن باید عین باشد رهن دین دیگه امکان پذیر نیست. چرا رهن دین امکان پذیر نیست؟ ببینید دوستان، ایشون میفرماید این که ما بگیم رهن دین امکان پذیر نیست مبتنی بر این است که ما قبض را در رهن شرط بدانیم. یعنی اگر نظرمون این شد که قبض کردن در رهن شرطه، تو دین میگیم دیگه رهنش جائز نیست. چرا دوستان رهنش جائز نیست؟ چون دین یک امر کلی است و وجود خارجی که قابل قبض باشد نداره. وجود خارجی که قابل قبض باشه نداره. البته دوستان نفرمایید خب دین رو هم بالاخره طرف اگر بخواد دینشو ادا بکنه با یه عینی ادا میکنه دیگه. ایشون میفهمد هر مصداقی رو که شما ادا کنید به عنوان دین، این مصداق برای اون کلی هست اما خود اون کلی نیست. میتونه عوضش باشه، میتونه مصداقش باشه، میتونه بدلش باشه اما خودش نیست. یعنی خود اون دین رو در واقع شما قبض نکردید. و اگر گفتیم قبض خود این شرط هست، طبیعتا باید بگیم رهن دین امکان پذیر نیست و جائز نیست. البته جناب شهید ثانی دوستان میفرماد احتمالم داره ولو ما قائل به اشتراط قبض باشیم، بگیم رهن دین رو میشه درستش کرد. چجوری درستش کنیم؟ به این بیان که بگیم وقتی قبض شد، عرفاً قبض دین اینجا صدق میکنه ولو واقعا این اون دین نیست، مستاق اون دینه، خودش نیست. اما چون عرفاً وقتی من به شما مثلا فرض کنید 100,000 تومان بدهکارم، 100 کیلو برنج بدهکارم، 100 کیلو برنج بخرم بیارم بدم به شما، میگن دین چی شد؟ قبض شد. عرفاً چون این گفته میشه، گرچه به دقت وقتی توجه میکنین خود دین قبض نشده، بگیم همین مقدار کفایت میکنه. مثل هبه ما فی الذمه، که با این که در هبه قبض رو آقایون شرط میدونن اما هبه ما فی الذمه رو پذیرفتن. چرا؟ چون اون هبه ما فی الذمه طرف انگار از طرف خودش چیکار میکنه؟ اینو قبضش میکنه. اون ما فی الذمه خودش رو که قبض کرد، این عرفاً میگن اون مال رو قبض کرده و این قبض که به عنوان شرط هبه مطرح شده در واقع تحقق پیدا کرده. خب پس معلوم شد دوستان کسانی که قائلن به این که قبض در رهن شرطه، نسبت به دین ممکنه بگن که این جائز نیست. یعنی رهن دین جائز نیست چون قبضش امکان پذیر نیست. اینجا دوستان جناب شهید ثانی میره سراغ کتابهای مرحوم علامه حلی. دو کتاب ایشون رو بررسی کرده. ایشون میفرماید علامه در کتاب تذکره همین حرف ما رو در لمعه تصریح کرده، گفته آقا حکم به جواز یا عدم جواز رهن دین مبتنیست بر این که ما آیا قبض رو شرط میدانیم در رهن یا نمیدانیم. تصریح کرده که اگر شما در رهن قبض رو شرط بدانید، رهن دین دیگه جائز نیست. اما اگر در رهن قبض را شرط ندانید، رهن دین جائز اشکال نداره. عبارت مرحوم علامه دوستان در تذکره اینه، میگه لا یصح، حواست خوب به من باشه، لا یصح رهن الدین ان شرطنا فی الرهن القبض لانه لا یمکن قبضه. این معناش چیه دوستان؟ معناش این است که اگر ما شرط بکنیم قبض رو در رهن، دیگه دین رهنش امکان پذیر نیست و الا امکان پذیره. با این که علامه تو تذکره دوستان این حرفو زده، اما همین علامه در قواعد گفته آقا میشه ما قائل بشیم به این که قبض در رهن شرط نیست، در این حال بگیم آقا رهن دینم جائز نیست. و حالی که تو تذکره گفته بود هر کی بگه قبض شرط نیست، معناش این است که رهن دین دیگه امکان پذیره، اما در قواعد این حرفو نزده. یعنی جمع کرده بین عدم اشتراط قبض و عدم جواز رهن دین. لذا دوستان مصنف حرف، یعنی مرحوم شهید اولان حرف آقای علامه رو در قواعد که دیده اظهار تعجب کرده، گفته این چه حکمیه ایشون داده؟ اگر قبض شرط نیست که پس رهن دین چرا جایز نباشه؟ رهن دین دیگه باید جایز باشه چون قبض شرط نیست، چرا شما یه همچه حرفی رو میزنید؟ شهید ثانی هم میفرماد این تعجب مصنف بجاست، حرف درستیه. گرچه حالا این وسط یه کسی اومده یه توجیهی کرده برای فرمایش جناب عرض کنم علامه در قواعد، ایشون اون توجیه رو نمیخواد بپذیره، که اجازه بدید اون توجیه رو من رو عبارت براتون عرض خواهم کرد. نگاه کنید عبارت رو، فلا یصح رهن المنفعه، این فا در واقع نتیجه اون عینن هست تو این قسمت، یعنی حالا که قرار شد که رهن عین باشد، رهن منفعت دیگه صحیح نیست. مثل چی؟ مثل سکنای دار، مثل خدمت عبد. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اول، لعدم امکان قبضها، از لا یمکن الا به اتلافها، چون امکان قبض منفعت وجود نداره. به چه دلیل امکانش وجود نداره؟ چون ممکن نیست قبض منفعت مگر به اتلاف منفعت، چون منفعت یه چیز مشت پرکنی نیست که من بگیرمش، باید ازش استفاده بکنم از اون منفعت تا این قبض صدق بکنه، ولذا قبضش امکان پذیر نیست مگر به اتلافش. و وقتی تلف هم بشه که دیگه رحم معنا نداره که. این دلیل اول. دلیل دوم، ولتعذر، این لتعذر عطف به عدم امکان ها، لتعذر تحصیل المطلوب فی الرهن منها، چون متعذر است تحصیل اونچه که مطلوب است در رهن از منفعت. دوستان بزرگوار، مطلوب در رهن چیه؟ میگه و هو استیفاء الدین منه. این هو رو بزنید به مطلوب در رهن. اونچه غرض ماست از رهن این است که استیفاء دین بشه ازش. اینم که امکان پذیر نیست. و هیه، این هیه رو دوستان بزنید به منفعت. منفعت انما تستوفا شیئا فشیئا، یعنی استیفاء منفعت به تدریج. مثال زدم براتون، شما اگر یه خونه ای رو یک سال اجاره کنید، هر ثانیه و هر دقیقه و هر ساعتی که میگذره، اون ساعت قبل و ثانیه قبل و دقیقه قبل چی شده؟ از بین رفته. یعنی هر ثانیه که میاد ثانیه قبلش از بین میره، ثانیه بعدی که میاد همینجور. انما تستوفا شیئا فشیئا و کلما حصل من المنفعه شیئا عدم ما قبله، معدوم میشه ما قبلش. هر لحظه که منفعت جدید میاد، منفعت قبلی از بین رفته. اینم دلیل دوممون. خب ایشون میفرماد کذا قیل و فیه نظر، اینجوری گفته شده مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد، این دو دلیل رو آورده. بعدم ایشون میگه درش اشکاله، که اشکالش رو دوستان عرض کردم تو پاورقیتون، شهید اول، شهید ثانی خودش توضیح داده، اما دیگه ما عبارتشو نمیخونیم، از خارج توضیح دادیم که ایشون میفرماد اگر شما منفعت رو تبدیل کردید به عین، مثل اونجایی که منفعت رو واگذار کردید، مثلا عین رو اجاره دادید تا منفعتش در اختیار کسی دیگه قرار بگیره، اجرت گرفتید، اون اجرت دیگه عینه، هم قابل قبضه هم قابل استیفاءه. ولد دینه، دوستان این لد دینه عطف به کجاست؟ المنفعه، یعنی لا یصح رهن الدینه، رهن دین هم صحیح نیست. بنا ان علی مختاره من اشتراط القبض، بنابر اون چه که اختیار کرد جناب مصنف آن را از اشتراط قبض، یعنی چون مصنف قبض را شرط دانست، بر اساس اشتراط قبضی که مصنف کرده داره این حرف رو میزنه. چرا؟ دلیلش چیه؟ میگه لأن الدین امر کلی لا وجود له فی الخارج، به این دلیل ما میگیم قبضش امکان پذیر نیست، که دین یه امر کلیست، وجودی براش در خارج وجود نداره که یمکن قبضو، که ما قبضش بکنیم. آقا نفرمایید خب مستاقش رو میتونیم قبض بکنیم. میگه و ما یقبض بعد از آلک، اون چه مرتهن مدیون قبض میکند بعد از عقد، لیس نفس الدین، و این وجود فی زمنهی، میگه اگر شما مستاقی از اون دین رو به عنوان دین بهتون پرداخت کردن، ایشون میفهمند این دیگه خود دین نیست، گرچه وجد اون کلی فی ضمن فردهی، گرچه این مستاقی که شما دریافت کردی کلی دین توش هست اما خودش نیست. و این وجد اون کلی فی ضمن الفرد و یحتمل جوازه علی هذا القول، البته احتمالم داره ما رهن دین را جائز بدانیم حتی بنابر این قول. دوستان بنابر چه قولی؟ قول به اشتراط قبض، یعنی ولو ما قبض رو شرط بدانیم در این حال بگیم رهن دین اشکال نداره. چطور؟ و یکتفا به قبض ما یعینه المدیون، بگیم اون چرا که معین میکنه اون رو جناب مدیون، اگر قبض بشه ما به همو اکتفا بکنیم. گرچه دوستان به دقت عقلی اون چه شما قبضش کردیم دین نیست، خود دین نیست، اما صدق قبض دین میکنه، لصدق قبض دینه علیه عرفن که هبت ما فی الذمه، مثل هبه ما فی الذمه، چون در عرض کنم هبه هم آقایون عرض کنم قبض رو شرط میدونن دیگه، چطور ما فی الذمه رو ما میتونیم قبضش بکنیم؟ با این که اونچه که شما قبض میکنه خود ما فی الذمه نیست بلکه مستاق اوست، اما اونجا هم قبض شرطه و آقایون هبه ما فی الذمه رو پذیرفتن. و علل قول به عدم اشتراط القبض لا مانع من صحت رهنه، خب ما گفتیم اگر کسی قبض را شرط بداند ممکنه بگه دیگه رهن دین جائز نیست، اما اگر نه قائل شدیم به عدم اشتراط قبض، گفتیم آقا اصلا تو رهن ما قبض رو شرط نمیدونیم، اینجا طبیعتا دیگه مانعی از صحت رهن دین وجود نداره. از این وقت سر رهن میخواد بره سراغ کتب علامه، تذکره و قواعد. دو فرمایش علامه در تذکره و قواعد رو براتون نقل بکنه که اینا با هم دیگه جور در نمیاد. میگه وقت سر ره جناب علامه در تذکره به بناء الحکم، کمکم کنید، این حکم یعنی چی؟ یعنی جواز رهن دین یا عدم جوازش. این که رهن دین جائزه یا جائز نیستا گفته مبتنیست این حکم علی القول به اشتراط القبض و عدمه، یعنی بستگی داره ما قبض رو در رهن شرط بدانیم یا ندانیم. اگه شرط بدونیم رهن دین جائز نیست، اگر شرط ندانیم رهن دین جائزه. فقال، حالا این عبارت چم میاره، میگه فقال لا یصح رهن الدین ان شرط نافر رهن القبض، اگر قبض رو ما شرط دانستیم دیگه رهن دین جائز نیست، صحیح نیست، لعله لا یمکن قبضه. خب همین علامه که تو تذکره این حرفو زده، لکنه جناب علامه فی القواعد جمع بین الحکم به عدم اشتراط القبض و عدم جواز رهن الدین، یعنی تو قواعد که رسیده گفته آقا ما قبض رو شرط نمیدانیم، در این حال رهن دین رو هم جائز نمیدانیم، و آن که کسی که عرض کنم قبض رو شرط نمیدونه طبیعتا باید رهن دین رو دیگه جائز بدونه. فتعجب منه المصنف فی الدروس، بعد مصنف در دروس از حرف علامه در قواعد تعجب کرده، گفته آقا این چه حرفیه میزنی آقای علامه، چطور میشه قبض شرط نباشه اما در این حال رهن دین رو هم جائز ندونیم؟ خب چرا جائز ندونیم دیگه، قبض که شرط نیست، اینو دیگه باید ما جائز بدانیم. جناب شهید ثانی میگه و تعجبه فی موضعه، این تشدید رو روی با گذاشته، غلطه، تعجبه فی موضعه، یعنی تعجب مصنف بجاست، این فی موضعه یعنی تو جایگاه خودشه، خوب تعجب کرده، راست میگه، جای تعجبم هست. حالا یه کسی دوستان یه عذری مطرح کرده، این عذر رو خوب دقت کنید، یه سطر و نیم بیشتر نیستا، ول اعتذار له عن ذلک، آخر سطر بعد غیر مسموع، این که عذر آورده شده برای جناب علامه از این کاری که جمعی که جناب علامه در قواعد کرده، ذلک رو میزنید به چی؟ جمع علامه. این که عذر آوردن برای علامه از این جمع، این غیر مسموعه، اینو ما قبولش نداریم. حالا اون عذر چیه؟ اون عذر اینه، گفتن آقا منافات ندارد، به عدم المنافات بین عدم اشتراط القبض، گفتن آقا میتونیم ما بگیم قبض شرط نیست و اعتبار کونهی مما یقبض مثله. یعنی چی؟ یعنی در این حالی که ما قبض رو شرط نمیدانیم، قبض رو شرط نمیدانیم، اما رهن دین رو به جهت دیگر و دلیل دیگری جایز نمیدانیم. به چه دلیل؟ چون معتبر میدانیم کون رهن را مما یقبض مثله. یعنی میگه ما درست قبض خود شرط نیست، اما اون چیزی که میخواد رهن گذاشته بشه باید مثل او، امثال او قابل قبض باشن، و چون دین نه خودش قابل قبضه و نه مثلش قابل قبضه، رهنش جایز نیست. با این که ما قبض خودش رو شرط نکردیم. دوباره عرض میکنم، ببینید آقا، یه وقت میگید رهن خود، عرض کنم قبض خود رهن شرطه، یه وقت یه کسی میگه نه آقا ما قبض خود رهن را شرط نمیدانیم، همینقدر که مثلش قابل قبض باشه کافیه. خب این آدمی که این حرفو میزنه قبض رهن رو شرط میدونه یا نه؟ میگه نه لازم نیست رهن خودش قابلیت قبض داشته باشه، قابلیت قبض هم که نداشته باشه اشکال نداره. اما در این حال میگه تو دین ما مشکل داریم. میگه مشکل چیه؟ میگه مشکلش این است که در رهن شرط است که مثلش بتونه قبض بشه، ولی خودش نمیتونه اما مثلش بتونه قبض بشه، و دین دوستان از اموری است که نه خودش بگو و نه مثلش نمیتونه قبض بشه. حالا که مثلش نمیتونه قبض بشه و ما اینو شرط کردیم، رهن دین رو دیگه جایز نمیدانیم. نگاه کنید، به عدم المنافات بین عدم اشتراط القبض و اعتبار کونهی مما یقبض مثلو، یعنی معتبر است که رهن از اون چیزایی باشه که قبض بشه مثلش، یعنی امثال و نظائر اون قابلیت قبض رو داشته باشه ولو خودش بالفعل قابلیت قبض رو نداره، و دین نظائرش قابلیت قبض رو نداره. دین هر نظیری داشته باشه تا دین قابلیت قبض رو نداره، مع تصریحه بالبناء المذکور، با اینکه تصریح کرده، عرض کنم توی تذکره این مع تصریحه، یعنی تصریح علامه، ایشون میفهمد این اعتذار با تصریحی که جناب علامه در تذکره کرده به اینکه مبتنی است بر اون مسئله، این غیر مسموعه. یعنی چون خود ایشون در تذکره اون حرفو زده، دیگه ما نمیتونیم این عذر رو برای علامه در قواعد مطرحش بکنیم. نه دیگه آقا، ببینید الان من 100 کیلو عرض کنم برنج از شما طلب دارم، خب 100 کیلو برنج از شما طلب دارم، بعد میام یه پولی از شما قرض میگیرم، این برنج رو مثلا شما یه ماه دیگه قرار بوده به من بدید، یا اصلا نه امروز بنا بوده بدید، یه پولی از شما قرض میکنم، شما میگه آقا یه رهنی به من بده، میگم اون 100 کیلو برنج که من ازت طلب دارم اون باشه رهنت، بعد شما چیکار میکنی؟ اون 100 کیلو برنج که به من بدهکاری، میری میخری میذاری گوشه خونت، میگی این باشه رهن آقا، دین رو قبض کردی دیگه.
بعد از اینکه نیورد دینش رو بده، این مجبور میشه که
از اون 100 کیلو برمی‌داره دیگه،
کالی به کالی میشه.
نه دیگه آخه کالی به کالی یعنی چی؟ نه معامله دین که نکرده، می شده این تبدیل شده به این. ببینید مثل معنای مثل رو داره، یعنی امثال و نظائرش،
نه مصداقی دیگه.
بله بله، اگه مصداقی باشه که طبیعتا مصداقش که قابل قبضه. این که میگه که چون مثلش قابل قبض نیست، پس ما میگیم توی دین جایز نیست ولو قبض خود رهن رو شرط نمیدانیم، معلوم میشه مثل دین رو چی میدونه؟ یه چیزی مثل خود دین کلی میدونه که این حرفو میزنه.
این اشتراط یا علمش شده قبض توی رهن منبعت هم مطرحه دیگه،
بله بله، اونجا که همین حرف رو زدیم دیگه.
برعکسش هم که اون استیفای دین برای
تو دین استیفای دین امکان پذیره. چرا؟ چون من از شما طلب دارم، همون طلبی که از شما دارم 100 کیلو برنج که از این آقا میخواستم، اون شد رهن دیگه، اون میتونه از اون 100 کیلو برنج کار کنه، استفاده دیگه بکنه. اما عدم امکان قبض و هر جفتش مشترک.
مثلا
چی میگه منفعت این خونه رهن شما باشه؟ نه ببینید آقا، من یه قرضی از شما میگیرم، شما میگه آقا این بدهی که به من داری ممکنه به من ندی، یه رهنی بده. میگم منفعت این مغازه باشه رهن شما، یعنی منفعت این مغازه در اختیار شما.
وقتی که میگه
ببینید منفعت این طوره که شما اگه منفعت رو بخوای استیفاش بکنی، لحظه به لحظه استیفا میکنی، یعنی هر لحظه‌ای که داری استیفا میکنی اون لحظه قبلی از بین رفته، لحظه بعدی هم هنوز نیومده، زمان دیگه فرق نمی کنه. نه نه، اجاره که اینه، خود منفعت اجاره که شما داری دریافت میکنی اون که اینه. ببینید آقا، من خود خونه رو به شما رهن نمیدم، ولذا فردا نمیتونی خود خونه رو بفروشی استفاده این کنی ازش. چی رو بهت میدم؟ منفعت شو در اختیارت قرار میدم. آباریکالله، اون منفعتی که خونه داره، سکنای دار. حالا مثلا فرض کنید تو مال وقفی، اگر یه خونه وقف من شده باشه، اصلا ملکش مال من نیست که بخوام اونو رهن بدم، منفعتش رو رهن میدم. اگه با وقف منافات نداشته باشه، منفعتش رو رهن میدم. این محل بحث ماست. نه ببینید، شما میخواید استیفاء دین بکنید، میخواید استیفاء دین بکنید. اگر شما بگید آقا من این خونه رو میدم اجاره اجرتش رو استیفاء میکنم، اون که میشه استیفاء عین، اونو بذارید کنار، چون این حرفی بود که تو فیه نظر ایشون زد دیگه. اگر خود منفعت رو شما میخواید استیفاء کنید به عنوان طلبی که دارید، اون منفعت که قابل استیفاء نیست، مگر اینکه یه لحظه شما استیفاء کنید از بین بره، بره سراغ یه لحظه بعد. این استیفاء دین اینجا امکان پذیر نیست. تنها راهش چیه؟ تنها راهش این است که یا بدی اجاره، یا خودت مثلا اون رو اجاره کنی، بعد اون اجرته بشه چی؟ اجرته بشه رهن و قابل استیفاء باشه از اون. که این همه حرفی بود که تو فیه نظر ما زدی. خب دوستان بزرگوار، مسئله بعدیمون قبل از این که بریم سراغ قیود دیگر، عرض کنم خدمت شما که توی این شرایط عرض کردیم، ایشون میفرماید عبد مدبر. عبد مدبر رو که میشناسیدش که؟ عبد مدبر اون عبدیست که مولا قول آزادیش رو برای بعد از مرگش داده، گفته انت حرون دبر وفاتی، تو بعد از مرگ من آزاد، تا وقتی که من زندم تو پیش من بمون، اما بعد از مرگ من تو آزاد باشی. عقد تدبیر دوستان از عقود جائز است. اگر من یک عبد مدبری داشته باشم، آیا این عبد مدبر رو اگر به رهن بگذارم، یعنی یه عرض کنم قرضی از شما من دریافت کردم، عبدمو پیش شما رهن گذاشتم، اینجا چه اتفاقی میفته؟ ایشون میفرماد قول اول این است که چون تدبیر از عقود جائز است، به محض این که مولا عبد مدبر رو نزد کسی رهن میگذاره، خود این ابطال تدبیر محسوب میشه. یعنی چه ابطال تدبیر محسوب میشه؟ معنای این که من عبد مدبر خودم رو پیش شما رهن گذاشتم چیه؟ این است که اگر من دین شما رو ندادم، تو می توانی بری عبدو بفروشی، استیفاء دین بکنی. خب وقتی من به شما اجازه فروش این عبد را دادم، معناش این است که تدبیر رو دیگه ازش رجوع کردم، برگشتم از تدبیر. ولذا اگر بعد مولا از دنیا بره، مولا از دنیا بره دیگه این عبد عبد مدبر نیست، دیگه آزاد نمیشه. ولو ورثه بیان دین این آقا رو بپردازن، عبد رو بگیرن بردارن ببرن، این عبد دیگه آزاد نمیشه. درست شد؟ این یک نظر. نظر دوم این است که نخیر، رهن مدبر باهاش تدبیر ابطال نمیشه. چرا؟ ببینید دوستان، خیلی دقت کنید عرضم رو. خیلی وقتا من که عبد مدبر رو پیش کسی رهن میگذارم، از خودم اطمینان دارم، خیالم راحته که موعدش که شد دین این آقا رو پرداخت میکنم. ولذا اگر عبده بیاد در گوش من بگه آقا شما تدبیر رو دیگه ازش گذشتی، میگم نه با خدا، والا بلا تو هنوز عبد مدبر، منم دین این آقا رو بهش میدم و تو رو برمیگردونم، خیالت راحت. یعنی تدبیر من الزامن معناش این نیست که من از تدبیر برگشتم. این رهن دادن عبد مدبر، این که من اونو رهنش میگذارم، الزامن به این معنا نیست که من از تدبیر برگشتم. چرا؟ چون امکان داره من به خودم مطمئنم، خیالم راحته که رحم رو فکش میکنم با پرداخت دین و این عبد مدبر سر جای خودش باقی میمونه. لذا تدبیر دوستان ایشون میفرماد قول دوما، میگه مراعا میمونه. مراعا میمونه یعنی چی؟ یعنی فعلا بلا تکلیفه، نمیدونیم این تدبیر چی میشه تا وقتی که ببینیم آیا فکرن اتفاق میفته یا نمیفته. اگر دین رو مولا داد، فکر رحم شد، این عبد مدبر میماند. اگر دین رو پرداخت نکرد و او خواست استیفاء دین بکنه و استیفاء دین که طبیعتاً از مدبر بودن از کنم خدمت شما در میاد. نگاه کنید، و رهن المدبر ابطال لتدبیره علی الاقوام. قول اقوا این است که وقتی مدبر رهن داده می شود، این ابطال تدبیر محسوب میشه. چرا؟ لأن التدبیر من السیاق الجائزه. میدونید اگر یه کسی عرض کنم عبدش رو مدبر کنه، میتونه هر وقت دلش خواست از این تدبیر خودش چیکار کنه؟ برگرده، پشیمان بشه. لذا از سیاق جائز است. فاذا تعقبه ما ينافيه ابتله. وقتی به دنبال تدبیر آمد اونچه که منافات داره با تدبیر، این ابطالش میکنه. ابطالش میکنه. چرا؟ لکونه رجوعن، چون این ما ينافي رجوع محسوب میشه. یعنی همین که اون رو عرض کنم خدمت شما رهن گذاشته، خود این معناش این است که این از تدبیرش رجوع کرده. از لا يتم المقصود من عقد الرهن الا بالرجوع. چرا رجوع محسوب میشه؟ چون تمام نیست مقصود از عقد رهن مگر به واسطه رجوع، چون عقد رهن لازمش این است که بعدن آقای مرتهن بتونه از این عبد چکار کنه؟ استیفاء دین بکنه، و استیفاء دین هم لازمش اینه که بتونه بفروشتش. خب این یک نظر. وقیل، بعضی ها گفتن لا یبطل بهی، یعنی باطل نمیشود تدبیر به واسطه رهن مدبر. چرا؟ لأن الرهن لا يقتضي نقله عن ملك الراهن. چون رهن اقتضا نمیکنه نقل مدبر، عبد مدبر را از ملک راهن، یعنی از ملک راهن که خارج نمیشه. و یجوز فکو، این یجوزو یعنی چی؟ یعنی ممکن، یحتمل، احتمال فکش هم وجود داره. فلا يتحقق التنافي بمجرده. لذا به مجرد عرض کنم رهن مدبر تنافی تحقق پیدا نمی کنه، بلکه اون چه باعث تنافیس چیه؟ تصرفه. یعنی اگر اون مرتهن به دینش نرسید و خواست تصرف کنه، بله اونجا تنافی حاصل میشه. و حین اذن فیکون و تدبیر مراعا. این مراعا یعنی چی؟ یعنی پادر هوا میمونه، همینجور عرض کنم معلق میمونه. به چی؟ به فکهی، که آیا رهن فک خواهد شد یا نه. که اگر فک شد فیستقر و تدبیر، اگر فک رهن شد تدبیر مستقر میشه. او یأخذه فی الدین، یا اینکه مرتهن اخذ میکنه عبد مدبر رو در دین خودش و استیفاء دین میکنه، فیبطل، اینجا دیگه تدبیر در واقع باطل میشه. و استحسنه فی الدروس، جناب شهید اولم در دروس اینو حسن شمرده و به نظرم میرسه دوستان حرف درست همینه. یعنی انصافا اینطور نیست که صرف رهن گذاشتن معناش ابطال تدبیر باشه، یعنی معناش این باشه که این آقا قصد کرده تدبیر رو چکار کنه، رجوع کنه ازش. بله یه بحث قرینه داریم، درست قرینه داریم درست، اما اگر قرینه نداشته باشیم که این قصدش رجوع از تدبیر باشه، عبد و برده رهن گذاشته، خودشم میگه بابا من تو رو از رهنت در میارم، خیالت راحت، من دینو پس میدم، تو هم عبد مدبر خواهی مون. خب این باشه چه دلیلی داریم برای اینکه این از بین رفته باشه؟
اگر حرف همچنان تدبیر ما
قابلی بزنیم،
قابلیت قبض همچنان وجود داره؟
آره. قبض کی؟ یعنی مرتهن قبض بکنه؟ آره، عبد مدبر که آزاد، مشکلی نداره قبض کردن نکردنش. ببین عبد مدبر مثل عبدای دیگه است، فقط بهش قول دادن بعد از مرگ مولا آزادش کنه. خب این میتونه پیش آقای مولا باشه، میتونه پیش یکی دیگه باشه، میتونه مولا اجارش بده، بگه آقا 10 روز برو برای فلانی کار کن، 200 هزار تومان بردا بیا، هر کار دلش بخواد میکنه، مشکلی نداره، مثل عبدای دیگه است. بذار تو قبضش مشکل نداره،
تصرفش مشکل نداره.
نه تصرف که عرض کردم، تصرف به این معنا مشکل نداره. نه دیگه، بعد از استیفا این مقتضای رهن همینه دیگه، اونجا دیگه تدبیرش باطل میشه. یعنی به محض این که دین رو پرداخت نکرد و اون آقای مرتهن خواست استیفا دین بکنه، تدبیر باطل میشه. تدبیر که باطل شد میتونه بفروشتش. این دیگه ببینید این حکم جای دیگر رو داره. شما هر مالی رو پیش مرتهن رهن میگذاری، سوال آیا مرتهن میتونه از اون مالی که شما پیشش رهن گذاشی استفاده کنه؟ این دیگه با اجازه آقای راهنه، راهن اجازه بده میتونه تصرف کنه، اجازه نده نمیتونه تصرف کنه. این مثل جای دیگه است، فرق نمیکنه.
استاد راهن اینجا فرضی این که پوز بشه، چجوریه؟ هر دو تا قول علی بپذیرید، ابتدا باید تصرف کنم تو این عبد مدبر یا بره استیفا از مال؟
نه، اگر گفتیم که تدبیر باطل نمیشود، عبد مدبر مونده. عبد که مدبر مونده، به وقتش اگر ورثه دین این آقا رو آوردن دادن، عبد رو برمیگردن و عبدم آزاد میشه ها. اما اگر دین رو نیاوردن بدن، اون میتونه از عبد استفاده دین بکنه. نه، ام ولد رو کاریش نمیشه کرد. یعنی ام ولد وقتی که شد، دیگه امکان این که شما از این ام ولد بودن درش بیاری وجود نداره.
یکی از استثناءات
بود، شکی از کیسه استثنایی شش
ام ولد برای رهنش، رهن رو دیاستیفای دین نداشت.
ظاهرا اون مال وقتی است که راه دیگری نداشته باشه.
راه دیگری نداشته باشه.
آره. ولی داشته باشه بعید میدونم کسی اونجا قائل به این حرف باشه. خب دوستان بزرگوار، ما تا به حال کدوم قید از اون 4 تا، در واقع کدوم شرط از اون 4 تا رو بررسی کردیم؟ اولیش. دومیش چی بود؟ دومیش این است که مملوکه باشه. ایشون میفهمد وقتی مملوکه باشه، رهن خمر، خنزیر و حر مجاز نیست. چرا؟ چون خمر و خنزیر و حر قابلیت تملک رو نداره. البته دوستان اینجا یه بحثی پیش میاد و اون این که من خمر و خنزیر رو اگر میخوام رهن بدم، خوب عرضم رو دقت کنید، یه بحث راهن مسلمانه ولو مرتهن ذمی باشه، این جایز نیست، چون مسلمان اصلا مالک خمر و خنزیر نیست که بخواد رهن بده. یا به عکس، مرتهن مسلمانه اما راهن ذمیست، ایشون میفهمد بازم جایز نیست. چرا؟ چون ولو راهن ذمیست، کافر ذمیه، اما بالاخره این خمر و خنزیر رو میخواد بده دست کی؟ میخواد بده دست مسلمان. چه راهن مسلمان باشه چه مرتهن مسلمان باشه، این رهن جایز نیست. فقط یه نکته اینجا وجود داره و اون این که در صورتی که راهن ذمی باشد و مرتهن مسلمان باشه، آیا این رهن رو میتونیم اینجوری درستش کنیم؟ بگیم آقای راهن که ذمیه ها، ولو مرتهن مسلمانه اما این دوتا با همدیگه توافق کنن که این خمر و خنزیر رو بدن دست یه کافر ذمی دیگه به عنوان امانت دستش باشه، بهش هم بگن این رهن این دینه، که چه اتفاقی بیفته؟ که اتفاقی که میفته این است که اگر این آقا دینو داد که داد، نداد، اون کافر ذمی که خمر و خنزیر دستشه بره به یه کافر ذمی دیگر خمر و خنزیر رو بفروشه و از پولش استفاده دین اتفاق بیفته. متوجه شد چه عرض کردم؟ راهن کافر ذمی است، مرتهن مسلمانه. یه جوری بخوایم اینو درستش کنیم، چه جوری خمر و خنزیر رو بدیم دست یک کافر ذمی دیگر به عنوان مثلا امانت، بگیم آقا دست تو باشه که اگر استیفای دین لازم شد تو استیفای دین کنی و پولشو بدی به این آقا. اینجا دوستان ایشون میفرماد اینم جائز نیست. چرا؟ چون ید ودعی حکم ید مستودع رو داره. وقتی شما اینو رهن میدی به آقای مرتهن مسلمان، آقای مرتهن مسلمان اینو دست یک ذمی میگذاره، این میدونه معناش چیه؟ معناش این است که این انگار دست خود این آقای مرتهن مسلمانه، چون ید ودعی حکم ید مستودع رو داره. نگاه کنید، ولا رهن الخمر و الخنزیر، یک خط و نیم، رهن خمر و خنزیر جائز نیست. اذا کان راهن مسلما یا مرتهن مسلما و ان وضعهما علی ید ذمیین، این و ان وضعهما دوستان مال صورتی است که مرتهن مسلمان باشه راهن ذمی. دقت کنید ها، این و ان وضعهما مال وقتی است که راهن ذمی است، کمکم کنید، مرتهن مسلمانه. میگه ولو وضعهما علی ید ذمی، ولو قرار بده آقای مرتهن این خمر و خنزیر رو دست ذمی، چرا بازم جائز نیست؟ لأن ید الودعی که ید المستودع، دیگه خلافاً میمونه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دوستان بزرگوار، شما ساعت مشترک خالی دارید هفته آینده یا نه؟ ببینید ما اون هفته دوم رو با توجه به اینکه درسمون عقبه کار به بقیه هم نداریم، ما ممکنه شما بگید از کلاس‌های دیگه ما جلوتریم، عرض کنم اما عقبیم قطعا میمونه، یعنی ما هفته دوم عید رو هم که بخونیم بازم میمونه، یعنی بخشش میمونه. یا یک ساعتی رو معین کنیم که یک ساعت دومی بیم هفته آینده ما سه جلسه جبرانی بگذاریم، اون هفته دوم رو تعطیل میکنیم، یکی دو جلسه بعدش انشاءالله جبرانی میذاریم، که بخوایم 5-6 جلسه رو جبران کنیم خب سخته هفته آینده. دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه، یا شنبه و مثلا دوشنبه و سه شنبه، یک ساعت اضافه کنیم. ساعت مشترک چی دارید شما؟
استاد از اون بر نمیشه استاد 5 جلسه بزنید از همون 14 هم که میاد، چون یک ساعت دیگه شرقه.
نه من خودم گرفتاری دارم، نمیتونم هفته آینده، نمیتونم، یعنی اون بعد عید نمیتونم. نه چون جلسات ظهرمون میفته 6 تا 8 صبح، 6 تا 7 کی از خونه میان؟ 6 تا 7 هم کلاس داری؟ چند نفر کلاس داری 6 تا 7؟ خب اونایی که صبح از خونه میان میتونی 6 تا 7 بیای؟ آره میام. فقط شهر
میتونی. خب همون شب میای بهتره، چون آخر هفته
هم بعد یک شنبه که تعطیل نمیشه.
شب دوشنبه باشه.
آقا همه تو ما هم حرف نزنیم، من بفهمم چی میگی داخل
شهر و دوشنبه میشه
بعده این امکانش هست؟
نه همش نمیتونه.
شهر و دو جلسه بذاری حسان، دو جلسه بذاری، سه جلسهش بیافته اون من دو جلسه هم باشه بعد سه جلسهش رو ساد میافته.
خب تا چندم تعطیلی رو از کی اعلام کردن اینجا؟ 27 یعنی پنجشنبه. خب پنجشنبه تعطیل باشه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه ساعت 6 تا 8 جلسه.
خیلی هم میوخه نباشیم.
دیگه آره اینو تو دیگه بخواد تعطیل بکنید سال
مثلا چرا
ببینید ضبط بکنید بگید براتون بذارم تو تلگرامتون گوش بدید
سال هفته چرا اول هفته نمیذارم
از یه طریقی بگید
یا مثلا چرا شنبه و دوشنبه شنبه نذارم چون
شنبه بعضی نیستن شنبه بعضی نیستن آخه
شنبه کی نیست
آقا شنبه اگر هستید شنبه و دوشنبه و سه شنبه بذارید
مثلا اینجوری بهتره
شنبه رو
نذارید
پس شنبه و دوشنبه و سه شنبه
آخر هم که نیستن اینجوری بهتره
شنبه و دوشنبه و سه شنبه شش تا هشت
Thank you.